نباید رابطه دوستانه باشه. بدترین حالت اینه که مثلا کسانی باشن در در گروه مؤمنین باشن اما با این کفار، این دشمنان خدا رابطه دوستانه داشته باشن.
بله.
حالا این ممکنه در قالب فرد باشه، ممکنه در قالب یک جامعه باشه.
مثلا خودمون ضرر میکنیم آقای دکتر.
بله قطعا همینطور. الان متاسفانه بعضی از سران کشورهایی رو میبینیم که ادعای اسلامی بودن رو دارن ولی با همین دشمنان خدا دوستن.
بله متاسفانه.
خب شما به همین آیه قرآن عمل نمیکنید. این نکته اول. اما چیزی برای ما در واقع مفید و کاربردیه اینه که من خیلی سریع عرض بکنم. ببینید ما ممکنه خب بگیم خب نه ما با آمریکا و اسرائیل، من و دوستان شنونده ما که ارتباطی نداریم، اما خدا میگه که هیچ رابطه دوستانه نداشته باشید. درسته خودشون رو دوست نداریم اما گاهی وقتا ممکنه اخلاقشون رو دوست داشته باشیم.
بله.
گاهی وقتا ممکنه خدا نکرده فرهنگشون رو دوست داشته باشیم. خدا میگه هر گونه رابطه دوستانه با اونها رو باید تعطیل بکنیم. یاران سید الشهدا علیه السلام هیچ کدومشون کسانی نبودن که فرهنگ مثلا یزیدی دوست داشته باشن.
بله.
اخلاق و رفتار و حتی مثلا نوع لباس پوشیدن و سبک زندگی مثلا عمر سعدی رو دوست داشته باشن. و انشالله ما که بنا داریم که یاران امام زمان علیه السلام باشیم، ما هم باید فقط اخلاق، فرهنگ و رفتار یاران و رفقای امام زمان علیه السلام رو دوست داشته باشیم. انشالله ما هم جزشون باشیم.
الهی آمین. و با دوستان خدا دوست، با دشمنان خدا هم دشمن باشیم. خیلی متشکرم از شما جناب
مجدد
الاسلام بزرگوار. بزرگوار عالی بود، مثل همیشه استفاده کردیم. عصرتون بخیر.
سلامت باشین. عصر شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. برنای امروز هم تموم شد. ممنونم از همراهیتون. حضرت علی علیه السلام می فرمایند خدای تعالی کتابی راه نما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت، پس راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا به مقصد برسید. انشاءالله تا فردا ساعت 17. خدا نگهدار. من دو نشانه ای از خدا، نور بدون انتها و شفیع ما روز جزا، روشنگر است بر ما سوا و نشانگر راه خدا، رسد از دلش بوی بهش، خواند چنان اطرت تو را سوی بهش. همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن.
عصر شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. تشکر میکنیم از همکاران محترم که برنامه زنده برنا رو هدیه حضور شما کردن. رسیدیم به 17:35 و زمان پخش برنامه حدیث بندگی به مدت 25 دقیقه هدیه حضور شما. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم.
حدیث بندگی. میرزا ابوتراب را همه اهل کاشان می شناسند. امام جمعه شان است، اهل دین و نماز است، امین و خادم است برای همین خبر تولد فرزندش مردم را هم خوشحال کرده، بیش از همه خودش را. نه اینکه فرزند دیگری نداشته باشد، اما این یک نامش را محمد می‌گذارد. به دلش آمده که این یک رهرو به راه خودش خواهد بود. دوست دارد روزی او را ببیند که همچون پدر و پدر بزرگش ردا و عمامه روحانیت به تن داشته باشد. محمد را بغل و در گوشش زمزمه می کند: نام تو نام بهترین بنده خداوند است.
در شهر کاشان در سال 1310 هجری شمسی متولد شدم. پدرم از روحانیون کاشان بودند، به امام جمعه کاشان به نام اوچت الاسلام ابو تراب امامی امام جمعه.
این که ایشون رو امامی لقب دادن، چون پدر بزرگوارشون مرحوم حاج ابو تراب امامی کاشانی امام جمعه شهر کاشان بود، به اعتبار امام جمعه بودن ایشون رو امامی لقب دادن.
7 ساله است و به مدرسه می رود. مدرسه را دوست دارد، اما از آن بیشتر عاشق وقت اذان صبح است، همان موقع که پدر او را از خواب بیدار می کند. هوا هنوز تاریک است که می گوید: محمد بیا به مسجد برویم. به مسجد که می رسند پشت پدر می ایستد و اولین رکعت عاشقی روز را آغاز می کند. همین است که جانش را شیفته و مجذوب می کند.
روحانی بودن پدرم نقش اساسی داشت، برای اینکه ایشون هم خونه خوب منششون مطالعه کردن کتاب و چیزا، خود کتابخانه و اینا به من علاقه داده بود. ایشون هم خودش خیلی مصر بودن که من برم طلبه بشم، چون 6 تا فرزند داشتن، 5 تا پسر یه دختر، هیچ کدوم اینا هم نبودن در این راه. ایشون استاد داشتن که من باشم و توفیقی شد که رفتم. البته در مجالس دینی و مذهبی و مسجد و مثلا نماز صبح مسجد اول اذان و اینا، ایشون منو بیدار میکردن، میگفتن بریم مسجد و میرفتم مسجد. اون وقت هم کوچه ها همه تاریک بود، یه چراغ فانوس روشن میکردیم و همراه پدرم چراغ میبردم که برن مسجد. خود همین ها رفتن مسجد و سحر و اینها و علاقه ایشون و اینها یه مجموعه بود که منو موفق کرد برای این که این راه رو انتخاب کنم، به طوری که وقتی دبستان تموم شد دیگه دبیرستان اصلا نرفتم، مستقیم بایدشتم در حوزه علمی.
پدر مثل همیشه داخل خانه به مطالعه مشغول است. تصمیمش رو که میگوید پدر سر از کتاب بر میدارد و با لبخندی شیرین نگاهش می کند. تصویرش را با ردای روحانی با دیده دل می بیند.
در سن 7 سالگی به دبستان رفتم در کاشان و رئیس دبیرستان مرحوم آقای سید محمد سلیمی بودن. بعد که دوره دبستان هم تمام شد، در سن 13 سالگی وارد حوزه علمیه شدم و به علوم دینی اشتغال پیدا کردم. در حوزه علمی کاشان 2 تا حوزه علمیه بود، من هر دو می رفتم. یک درس در یک جا بود، درس در دیگه بود، یکی حوزه علمیه بود مرحوم آیت الله عظما سید علی یثربی که حوزه علمیه داشتن به نام زیارت حبیب موسی می گفتن، و یه حوزه علمیه هم بود در وسط کاشان به نام مسجد گذره بابا ولی که مرحوم حجت الاسلام آقای صبوری ریاست اونجا رو داشتن و بنده در هر دو این حوزه درس می‌خوندم. مثلا ادبیاتم رو در کاشان خوندم، از صرف و نحو و منطق، و بیشتر درسم هم در خدمت آیت الله آقای راستی کاشانی بود. ایشون اونجا تدریس می‌کردن، من درس ایشون می‌رفتم. یه بخشیشم در درس مرحوم آقای مؤذن رفتم. به هر حال ادبیات عرب رو در کاشان تکمیل کردم.
هر روز و شبش به خواندن و خواندن و خواندن می‌گذرد. احساس می‌کند باید حرکت کند، باید بیشتر بخواند، بیشتر بداند. نمیداند به کجا برود، تهران یا قم. مردد است. نگاهش به مفاتیح میافتد. باز میکند. نماز امام زمان میآید که بخوانید تا حاجتتان برآورده شود. نماز را میخواند. میخوابد. در خواب سیدی را میبیند که میگوید به سمت پیغمبر بیا. بیدار میشود. میداند که فرجی خواهد شد. کمی بعد میشنود که آیت الله بروجردی به طلبه هایی که الفیه ابن مالک را حفظ باشند جایزه میدهد. پدر نامه ای به آیت الله می نویسد و همراه نامه راهی می شود. حالا می داند که باید کجا برود. حوزه علمیه قم.
سن 18 سالگی بود که آمدم قم. قم هم درس ها زیاد بود. منظومه حکمت و فقه اصول درس آقایون بودم. می رفتم تا تقریبا حدود 4 سال نستی که 5 سال طول کشید که سطح هم کامل شد و بعد رفتم درس خارج اصول حدود 20 سال داشتم.
هوای قم برایش عاشقانه ترین هواست. صبح تا شبش به درس و مباحثه می گذرد. از پای درس استادی به پای درسی دیگر. اما یک روز صدای مردی جذبش می کند. از فقه و اصول می گوید. کلامش انگار با دیگران تفاوت دارد. درس را خوب و دقیق و شیوا بیان می کند. نامش روح الله است. می نشیند پای درسش. 7 سال صبح و عصر پای درسش می نشیند و بعدها وقتی روح الله امام ملتی شد می داند که تا آخر عمر های درس او نشسته است.
درس مرحوم آیت الله عظمای آقای بروجردی می رفتم فقه. 2 سالی درس ایشون رفتم. همچنین درس مرحوم آیت الله آقای سید محمد داماد بود. درسشون می رفتم. بعد درس مرحوم آیت الله آقای واسد محمد رضای گلپایگانی چند مدت کوتاهی رفتم. ولی عمده درسم درس امام بود. یعنی صبح می رفتم درس فقه حضرت امام رضوان الله علیه، اصلا درس اصولشون 7 سال تمام صبح و عصر من در خدمت ایشون بودم و دوره فقه و اصول رو اون مقداری که خوندم به صورت منظم و مرتب و بحث میکردم درس مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه بود.
هم درس خارج فقه و اصول رو در قم دیدن و هم درس فلسفه رو نزد بزرگانی چون مرحوم سید ابوالحسن قزوینی و مرحوم علامه طباطبایی گذروندن و مدت اندکی رو هم اینگونه که خودشون بیان می‌فرمودن در نجف اشرف بودن.
درس هایی هم البته در قم که سطح هم می‌رفتم آقای مجاهدی بودن که درسشون می‌رفتم. مرحوم آقای مشکینی بودن درس میگفتن درسشون میرفتم. بعضی آقایون دیگه هم بودن و مرحوم آقای منتظری بودن یه بخشی درسشون میرفتم. مرحوم آقای مطهری یه بخشی داشتن میرفتن. درسای سر دیگه متنوع بود. هر کجا که بود میخواستم احتیاج داشتم شرکت میکردم. ولی عمدتاً تحصیلم که منظم بود درس حضرت امام رضوان الله علیه بود.
سالها در قم درس خونده فگرد امام خمینی بوده، در سایه داماد رفته. بزرگان اون موقعی که ما قم بودیم ایشون بزرگان حوزه علمی رو دیده، احتمالاً در سایه بروجردی هم درک کرده باشه. و فقیه خوبه، درس خونده خوب. ملاست، یکی از ملاها مجتهده.
ایشون استادهای بزرگی رو دیده در حوزه قم. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم یکی از شاگردان مرحوم آیت الله جامع مرسای حائری که هم در علم و اخلاق نمونه بود، شاگرد ایشان، شاگرد علامه طباطبایی در تفسیر بودن، شاگرد امام خمینی در اصول بودن، شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی از شاگردان اولیه آقای بروجردی بودن. بعد به هر حال آدمی است که جامعه، کمتر کسی است که هم معقول بدونه هم منقول بدونه. آقای امامی نسبتاً از افرادی است که تفسیر میدونه، ادبیات عرب رو یک جمله غلط نمیخونه. هنوزم حافظش اون وقت قوی بوده که الفیه ابن مالک رو از حفظ کرده در جوانی، هنوزم میبینم به الفیه ابن مالک انس داره و ادبیات رو خوب بلده و تفاسیر رو خوب خونده و مطالعه کرده. تاریخ، تفسیر، حدیث، ضمناً خوب یه جامعیتی است در علوم الهی، مرد جامعی است.
فلسفه هم رفتن درس مرحوم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی، علامه طباطبایی، المیزان، اسفار رو تقریبا بیشترش رو خدمت ایشون خوندم. یه بخشی بود در اسفار به نام سفر نفس اسفار که اون سفر نفس اسفار سفر بسیار مهمی است، جنبه روانشناسی هم داشت، چیز بسیار با ارزشی سفر نفس. این سفر نفس رو که سفر چهارم اسفار بود می‌رفتم قزوین خدمت مرحوم آیت الله آقای سید ابوالحسن رفیعی قزوینی.
درس های حوزه را با جدیت می خواند و پشت سر می گذارد، اما احساس می کند چیزهای دیگری هم هست که باید بداند. از فضای خارج حوزه غافل نیست، علوم جدیده برایش جالبند. می داند که برای حرکت، برای تأثیر گذاشتن باید با فضای روزگارش هم آشنا باشد. با چند تن از دوستان صحبت می کند. تصمیم می گیرند تابستان ها به مدرسه علوی تهران بیایند.
بعد از اینکه سفر قزوین چند تابستان رفتم، به فکر افتادم که بعد به علوم جدید هم آشنا بود، به زبان آشنا بود، به ریاضی، شیمی، فیزیک. این بود که تابستان ها به اتفاق عده از دوستان از جمله آقای مهدوی کنی و آقای باقری برادر ایشون و بعضی دوستان دیگه می آمدیم در مدرسه علوی که در تهران بود، خیابان ایران، و مرحوم علامه بود که رئیس دبستان علوی بودن، استادان رو ما تعیین کرده بودن. از جمله بهترین استاد ما مرحوم روزبه بود. پیش مرحوم روزبه ما به اصطلاح فیزیولوژی می خوندیم و گاهی هم که استادای ما دیر می کردن، تأخیر می کردن یا نمی آمدن، حالا اگر در فیزیک بود مرحوم روزبه فیزیک میگفتن، اگر در شیمی بود ایشون شیمی میگفتن، ولی عمدتاً درس ما خدمت مرحوم روزبه فیزیولوژی بود، وظایف الاعضا بود، ریاضی هم میخوندیم، زبان هم میخوندیم. چند تا تابستان ها که قم گرم میشد ما میامدیم تهران و همین به دروس جدید اشتغال داشتیم.
مرحوم آقای کرباسی ایشون رو دعوت میکردن، طلاب جوان رو بهشون فیزیک، شیمی، زبان خارجه اینها بهشون آم شنیده بودیم اینا میرن تهران و این چیزها رو یاد میگیرن، ایشون آقای مهدوی اینا میرن تهران و این مطالب رو یاد درسای جدید میخوان. برحال برای ما یک شخص طلاب روشنفکر تلقی میشد ایشون، یه فردی که به یک نوع تغییر معتقده و تحولات در حوزه، درون حوزه اعتقاد داره.
ساکن تهران شده، سالهای آغاز دهه 40 است و حالا آن استادی که سالها پای درسش می نشست درس مهمی از مبارزه را آغاز کرده. پیرو به امام است، به مساجد مختلف در تهران می رود و از هر فرصت و منبری برای روشنگری استفاده می کند.
فوت مرحوم آیت الله بروجردی پیش آمد. بعد از وفات ایشون دیگه من آمدم در تهران، دیگه مستقر شدیم در تهران و در تهران شروع کردیم هم به تدریس کردن و هم به منبر رفتن. در تهران که منبر می رفتم، منبرهای خاصی می رفتم و البته چون با سال 42 و این مسائل انقلاب و نهضت امام رضوان الله توأم بود، طبعا بحث‌های انقلابی بود، بحث‌های سازندگی بود، یعنی جلساتی بود، از جوانها بودن، از دانشگاهیان بودن.
شنیدیم ایشون مقیم تهران شده، در یک مسجدی نماز میخونه و منبر میرفت و اینا، تا اینکه در بحران انقلاب منبرهای انقلابی در تهران که میرفت، در قم هم وقتی ایشون رو دعوت کرده بودن، من یادم میرفتم پای منبر ایشون و منبرهای بسیار آتشین و انقلابی میرفت.
در مسجد هدایت مرحوم آقای طالقانی از بنده دعوت کرده بودن شبهای جمعه. البته مسجد هدایت مرکزی بود که در اونجا بزرگان می آمدن و اونجا سخنرانی داشتن، از جمله مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری بود. اونجا می آمدن شبهای جمعه، بعضی شبهای جمعه هم بنده رو دعوت میکردن، بعضی شبهای جمعه بعضی دوستان مثل مرحوم جناب آقای هاشمی رفسنجانی بعضی دوستان دیگه دعوت میکردن و بحث میکردن. بندم که میرفتم اونجا شب جمعه، البته خیلی حساس بود، اوضاع خیلی حساس بود و به طوری بود که بحثهای خیلی اساسی رو مطرح میکردم، از روی کتاب مطرح میکردم که اینکه مثلا انفال چیه، اموال عمومی چیه، این اموال دست چه کسی باید باشه، حاکم کی باید باشه. به طوری که یه شب مرحوم آقای طالقانی به من گفتن که از مسجد که آمدیم بیرون، چون جمعیت هم زیاد از همون جوان ها میمدن، دانشگاهی ها میامدن، مرحوم آقای طالقانی به من گفتن اگه یه حرفایی که شما زدید من میگفتم، تمام تا میدان بهارستان پر از پلیس بود و من دستگیر میکردن. و سرش هم اینه که شما طلبه ای تازه اومدی تهران، نمیشناسنت بداری، تا این حرفا رو میزنی، حرفای خیلی خوبی و فلان از اینجور بحثا.
قبل از انقلاب در تهران سخنرانی های فراوانی داشتن، همچنین در شهرستان ها و امام جماعت مسجد قدس در چهارراه کوکاکولا در خیابان پیروزی بودن.
بنده هم خب البته زندان بردنم، ولی زندان من زندان شهبانی بود، همون کمیته شهبانی. در اونجا مدتی اونجا من بودم، بعد آزاد شدم، بعد دیگه ممنوع المنبر شدیم. ولی خب در خودم مسجدمون که مسجد بود چهارراه کوکاکولا، اونجا من تدریس میکردم، برای همون جوان ها پای تخته میستادم، برشون ادبیات عرب میگفتم و چیزهایی که جنبه سازندگی داشت و آیات قرآن توضیح میدادیم. این مسیرمون بود، یعنی اعتقادمون برای بود که باید جوان ها رو، دانشگاهی ها رو باید ساخت و بایستی با اصول اسلام و اعتقادات اسلام اینا رو باید آشنا کرد.
کنار تدریس و توضیح و تفسیر آیات قرآن، از ظلم طاغوت میگوید و ضرورت تغییر و کلام بر حق امام. پیام های امام را بر اعلامیه ها می نویسند و میان مردم در مساجد پخش می کنند. کلامش تند و انقلابی است و یاران آهسته آهسته یکدیگر را پیدا کردند.
مرحوم استاد شهید مطهری بودند، مرحوم دکتر شهید بهشتی بودند، مرحوم آیت الله آقای مهدوی کنی بودند، مرحوم شهید محلاتی بود، بنده بودم، و مرحوم آقای انواری بودند. یه مجموعه 7-8 نفری بودیم که جامعه روحانیت مبارز تهران را تشکیل دادیم.
پرشورترین الله اکبر زندگیش را میگوید، آن لحظه که امام و مرشد و استادش را میبیند که از پله‌های هواپیما پایین می‌آید. لحظه که شیرینی است. این آغاز راهی است که از سال‌ها قبل جوانش زده شده. بعد از این روزهای سخت ساختن و پیش رفتن است. درست روز 22 بهمن سال 57 است که از پشت تلفن صدای شهید مطهری را می‌شنود.
استاد مطهری به بنده تلفن کردن، گفتن من اینجا دبیرستان علوی هستیم، خدمت حضرت امام هستیم، صحبت راجع به مسجد سپهسالار، پیشنهاد من این بود، خواستم با امام صحبت کردیم، فرمودن که من از شما استمزاج کنم، ببینم شما مایل هستید این کار، که بنده قبول کردم و از همون زمان ما به مسجد سپهسالار آمدم و مشغول این بحث.
از همون سالهای اول ایشون هم عضو شورای نگهبان شدند و هم متولی مدرسه شهید مطهری فعلی، اون وقت میگفتن مدرسه سپهسالار، متولی شدند. در حقیقت امام ایشون رو جعل کردن، نصب کردن برای متولی اینجا.
بعد از اینکه انقلاب به ثمر نشست، از طرف حضرت امام به تولیت مدرسه عالی سپهسالار سابق و مدرسه عالی شهید مطهری انتخاب شدند.
روزهای انقلاب پرشور است و پرحادثه، کار بسیار است و هر جا سنگری برای انقلاب. مهمترین سنگر، سنگر نماز جمعه است که دین و سیاست را با هم می‌آمیزد و تجلی وحدت در نیایش، عبودیت و انقلابیگری است. سنگری که هیچگاه نباید خالی بماند. به فرمان امامش است که یکی از نگهبانان این سنگر می شود. الله، يا الله، يا الله، يا الله.
آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه گفتم خدمت حضرت امام بودیم و صحبت شد که چون گاهی نماز رو رهبر معظم انقلاب تشریف بردن، گاهی آقای هاشمی رفسنجانی نماز شرکت میکردن، گفتن خدمتشون مطرح شد که چند نفر دیگرم ما مطرح کنیم برای اینکه به عنوان امام جمعه موقت باشد. ما چند نفر رو مطرح کردیم، یکی شما، یکی آیت الله جنتی، یکی آیت الله موسوی اردبیلی. امام فرمودن همه این آقایون صلاحیت دارن، بنابراین ما به شما اعلام میکنیم. مواقعی خوب اعلام میکردن و فرمایش امام رو، دستور امام رو به بنده هم ابلاغ کرده ایشون و ما دیگه گاهی پیش میامد که میگفتن میرفتیم نماز جمعه و به همون جور نماز جمعه رو ادامه دادیم.
شاکله شخصیت ایشون، حتی میتونم عرض بکنم که فیزیک به حساب بدن ایشون، وقتی انسان با ایشون مواجه میشه نوع سخن گفتنشون در نمازهای جمعه این حرف من نیست، در حقیقت برداشت همه کسایی است که این تجربه رو داشتن که لااقل یک بار به نماز جمعه که ایشون امامش هستن برن، این تفاوت رو درک کردن که اساسا ایشون فیزیکشون و بدنشون و جسمشون هم لطیفه، با تون صدای لطیف صحبت میکنن، با یک تون صدای اخلاقی و معنوی سخن میگن، در این حال دقتشون رو در روایات و آیات و توضیحاتی که میدن صحه میذارن کسایی که این تجربه رو داشتن.
ایشون همچنین منصب امام جمعه موقت تهران رو از زمان مرحوم امام دارن که خطبه های دلنشین ایشون که معمولا مقرون به مباحث تربیتی و اخلاقی هست مورد استقبال مردم قرار میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد بحثم رو درباره مدیریت و تقوا بود که این دو اصل در قرآن کریم در کنار یکدیگر مطرح شده. مطلب اول این که مدیر باید به جای دویدن فکر کنند، مشکلات را از دیگران بگیرند و مستحضر شوند، با آدمهای پخته و متخصص دائما در ارتباط باشند تا بتوانند از پیچ و خمهای مشکلات فراوان به سلامت عبور کنند. این مطلب اول بود. مطلب دومی که عرض کردم این که در شور و مشورت با چه افرادی باشند.
هر موقع اعلام می شد که نماز جمعه، خطیب نماز جمعه ایشون هستن، من می دونستم که حتما باید به صحبت‌های ایشون گوش بدم، چون حداقل یک نکته اخلاقی بسیار خوب و کارساز درون اون هستش.
اسلامی که ما از ایشون آموختیم و شیعه‌ای که یا تفکر شیعی که از ایشون ما آموختیم، تفکر اسلامی و شیعی لطیف هست، به معنی که لطافتی که قرآن در وصف پروردگار می فرماید که ان الله لطیف خبیر، که هم دقت و ظرافت و موشکافی های ذهنی و معرفتی ایشون در محضر ایشون ما کسب کردیم و درک کردیم، و هم تواضع و منش نرم و لطیفی که ایشون در برخورد با طلبه ها و دانشجویان داشتن.
نمیتونه هر کسی بگه من خودم یک آیت الله هستم و یک نظر دارم و یک فقیه هم و یک مفتی هستم. این غلطه. در نظام حکومت هر کس از هر مرحله ای از فقه، فلسفه و هر چه برخورداره باید قرار بگیره در اون نظام که در رأسش ولي امره.
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا.
إنه لقرآن لطفاً با وضو وارد چه با وضو وارد شوید.
لا یمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
نومن